اسب و سه تن دیگر در پی او، یک غرفه فروش کتاب و دو تالار برای موزه است.
دوستان عزیز، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری میشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. عزیزان شنونده، در شهر مشهد نیز همانند سایر شهرهای ایران خانه‌های قدیمی متعددی وجود دارد که نمایشگر هنر معماری در دوره‌های قبل است. خانه ملک که در بافت مرکزی مشهد واقع شده، یکی از نمونه خانه‌های زیبای برجامانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه می باشد. این خانه با کاشیکاری ها و منبتکاری های خاص خود و همچنین معماری سنتی و اروپایی که دارد، معروف ترین خانه تاریخی شهر مشهد نام گرفته است. خانه ملک از موقوفات حاج حسین ملک بوده که از مردان با نفوذ و بسیار ثروتمند دوره قاجاریه محسوب می شود. بنای مزبور در گذشته بسیار وسیع تر بوده، اما اکنون تنها بخش بیرونی آن بر جای مانده که شامل دو طبقه است. طبقه بالایی دارای سقف مشبک و منبتکاری شده چوبی و شومینه گچبری زیبایی است. بنای عمارت اصلی خانه ملک از خیابان دیده می شود، ولی در پشت این بنای دو طبقه حولی بزرگ و شکل باغ که هم اکنون با باغچه های گلکاری شده زیبا سازی شده پنهان است. در انتهای حولی خانه ملک حمامی تاریخی وجود دارد. این حمام نیز دارای بینه، گرمخانه، سرویس بهداشتی، انبار چوب، نمازخانه، آتشدان و غیره بوده و نشان دهنده اهمیت خانه ملک مشهد است، چرا که چنین حمام‌های پیشرفته‌ای اختصاص به حمام‌های عمومی داشته و وجود آنها در یک ملک خصوصی بر امتیازات آن خانه می‌افزاید. در حال حاضر خانه ملک تبدیل به مرکز هنرهای سنتی میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی شده و فعالیت‌های فرهنگی متنوعی در آن برپا می‌شود. خانه داروغه نیز یادگاری از اواخر دوران قاجار به شمار می رود و به دستور یوسف خان هراتی که داروغه آن زمان بود احداث شده. این خانه تاریخی در زمینی و مساحت 610 متر مربع و در بافت پیرامون حرم امام رضا علیه السلام قرار دارد. هرچند خانه داروغه در دوره قاجار ساخته شده، اما در معماری آن برخلاف معماری خانه هایی که در این دوران ساخته می شد از هنر روس استفاده شده است. استفاده از آجرهای قالبی در اشکال مختلف، کاربرد کاشی های هفت رنگ، استفاده از تزئینات چوبی زیر سقف ها و کاربردن تندیس های گچی و تراش خورده مانند سر شیر، سر انسان و فرشته بالدار در نمای رو به حولی و ده ها مورد دیگر استفاده شده در خانه داروغه از معماری روسی تأثیر پذیرفته است. البته طراحی رایزینه‌های دو طرف از حولی و سمت طبقه دوم و ارسی‌های به کار رفته در ساخت این بنا نشانه‌ای از معماری شرقی هستند. پس به طور کلی میتوان گفت که سبک معماری خانه داروغه مشهد ترکیب از معماری روسی و سبک سنتی ایرانی است. در خانه داروغه دیوارها، تراسها، سقفها، فضاهای داخلی همه و همه دارای تزئینات زیبا و چشم نواز است. خانه داروغه مثل سایر خانه های مجلل تاریخی دارای تابستان نشین و زمستان نشین، مطبخ، حولی، حوض و باغچه است. در این حال از امتیازات آن می توان و نانوایی اختصاصی، نخستین حمام اختصاصی در منزل و سایر موارد اشاره نمود. خانه داروغه مشهد بزرگترین و زیباترین خانه مرمت شده محدوده مرکزی شهر مشهد است و در سال 1391 توسط شاروالی خریداری شد. با بازسازی های گسترده و مرمت قسمت های از بین رفته، سرانجام در سال 1394 به بهره برداری رسیده و بازدید برای عموم آزاد گردید. مناسب است بدانید این اثر در تاریخ 7 میزان 1381 با شماره 6357 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و میراث ارزشمندی به شمار می رود. تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان و تا حضور دیگر بدرود.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. نماینده ایران در امور افغانستان در پیامی با محکومیت حمله روز گذشته کابل گفت که اشغالگران در جبران شکست مقابل ملت افغانستان تلاش دارند با کمک مزدوران تروریست خود از جمله داعش فتنه و آشوب قومی مذهبی ایجاد کنند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان امروز با اشاره به حوادث تروریستی اخیر افغانستان در توییت نوشت که حوادث اخیر افغانستان نشان می‌دهد اشغالگران در جبران شکست مقابل ملت افغانستان تلاش دارند با کمک مزدوران تروریست خود از جمله داعش فتنه و آشوب قومی مذهبی ایجاد کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد زمان آن فرا رسیده که مقامات دولت موقت طالبان با تشویق و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و نخبگانی برای کشور امن سعی کنند، چون زمان محدود است. در انفجار تروریستی دیروز در مسجد خلیفه صاحب کابل ده‌ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی انفجار در زمانی رخ داد که 400 تا 500 نفر در مسجد حضور داشتند. منابع محلی در افغانستان روز پنجشنبه نیز از وقوع دو انفجار در محله‌های شیعه نشین شهر مزار شریف خبر دادند که در هر دو رویداد تروریستی 9 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. رهبر جریان حکمت ملی عراق جنایات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت محکوم کرد و گفت که مسئولیت حمایت از جان شهروندان افغانستان متوجه دستگاه حاکم بر این کشور است. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی در واکنش به اقدام تروریستی در افغانستان گفت که تروریسم گوردل نخواست که ماه مبارک رمضان بدون جنایات و کشتار وحشیانه تازه علیه پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام در افغانستان به پایان برسد و مورد تازه به سیاهه جنایات کینه‌توزانه‌اش علیه اسلام و بشریت افزود. حکیم افزود خبر شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در دو انفجار تروریستی در شهر مزار شریف و انفجار سومی که مسجدی در غرب کابل را هدف قرار داد براستی دردناک بود. رهبر جریان حکمت ملی عراق این اقدام کینه‌ورزانه را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت بار دیگر مسئولیت حمایت از جان شهروندان افغانستان بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های نژادی و مذهبیشان را متوجه دست کم بر این کشور می‌دانیم. قطر برای افتتاح دفترها و مؤسسات در افغانستان همکاری می‌کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان
سیاست روز.
رادیو دری، امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. از این هفته موضوعی را دنبال می‌کنیم تحت عنوان هیدروپولیتیک افغانستان، و اما در اولین قسمت تاریخچه سیاستگذاری آب در افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. کمبود آب و تقاضا برای آن به عنوان مسئله حیاتی زمینه بحران‌های اجتماعی است که می‌تواند با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بقا و ثبات یک دولت و ساکنان آن را به عنوان یک نظام در داخل و خارج تهدید کند. امروز مسائل زیست محیطی به ویژه تقسیم آب و بحران منابع آبی در صدر اولویت سیاست‌های داخلی و خارجی کشورهای درگیر در بحران آب قرار گرفتند. تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش از یک کشور جریان دارند که همین امر موجب اختلافات بین کشورهای حوزه آبریز این رودخانه ها می شود. بنابراین تأثیرات هیدروپولیتیک یا سیاست های آبی کشورها تنها محدود به داخل آن کشورها نیست، بلکه می تواند تبعاتی علیه همسایگان آن کشور ایجاد و موجب بروز اختلافات شود. نگاهی به نقشه کشورها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها دارای منابع آبی مشترک یا رودخانه‌های فرامرزی هستند. شکل‌گیری ادعاهای حاکمیتی بر منابع آبی مشترک در گذر زمان و بر اثر رویدادهای تاریخی باعث شده تا حکمرانی بر این آب‌های فرامرزی به مراتب دشوارتر از آب‌های ملی باشد. زیرا جنبه‌های سیاسی و امنیتی پیرامون حاکمیت این منابع و نحوه تقسیم آن بسیار پررنگ‌تر از منابع داخلی است. به همین علت آب به عنوان عاملی مهم در روابط سیاسی کشورها نقش‌آفرینی کرده و احتمال وقوع منازعه و درگیری بر سر آن به ویژه با افزایش خشکسالی تشدید شده. از این جهت رودخانه‌های مرزی و بین المللی در مواردی محل منازعه بین دولت‌ها شدند. در هر کشوری هیدروپولیتیک و سیاست‌های آبی بر راهبردها و برنامه‌های مربوط به منابع آب آن کشور برمی‌گردد، اما این راهبردها نباید با قواعد حقوق بین الملل محیط زیست و کنوانسیون مربوط به بهره‌برداری از رودخانه‌های فرامرزی مغایرت داشته باشد. ایران و افغانستان از جمله همسایگانی هستند که دارای رودخانه‌های مشترک یا فرامرزی می‌باشند. اهمیت آب برای مردمان افغانستان و ایران به دلیل ماهیت کشاورزی محور اقتصاد اونا بسیار زیاد است. از ابتدای جدایی افغانستان از ایران، مسئله مدیریت آب‌های مرزی و لزوم بهبود وضعیت مدیریت اونا برای افزایش تولید ملی در بخش کشاورزی دغدغه مردم دو کشور بوده. با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه جنوب آسیا و افغانستان برای قدرت‌های جهانی و کمبود شدید منابع آب در جهان و منطقه و وجود رودخانه‌های بین‌المللی، لزوم توجه به شیوه‌های تأمین و مدیریت منابع آب از جمله بهره‌برداری از رودخانه‌های فرامرزی از جنبه‌های بسیاری اهمیت دارد. یکی از این جنبه‌های مهم توجه به بعد امنیت انسانی این مسئله است، زیرا امروزه بحران جهانی آب مفهوم امنیت ملی را هم دستخوش تحول و حتی امنیت جهان را نیز تهدید نموده است.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. از جمله میتونین برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را از طریق سایت parstoday.com/dari به صورت مستقیم شنونده باشید. اما موضوع ما در برنامه سیاست روز از این هفته هیدروپولیتیک افغانستان هست. در اولین قسمت همینطور که شما عزیزان شنونده هم متوجه شدید تاریخچه سیاستگذاری آب در افغانستان را بررسی میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. امروز با بروز تنش‌های داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل بحران کمبود آب، این منابع طبیعی و یک عامل مهم در مناسبات درون دولت‌ها و بین دولت‌ها در سطح منطقه و جهان تبدیل شده‌اند. این مسئله در مناطق خشک و نیمه خشک همواره به شکل جدی‌تری مطرح بوده. این امر تا به آنجا مطرح است که تحلیلگران مسائل زیست محیطی سالهای 1950 تا 2030 میلادی را به یک دوره اقتصادی از 1990 تا 1950 و یک دوره زیست محیطی از سال 1990 تا 2030 تقسیم کردند. نکته حائز اهمیت در این تقسیم بندی آن است که در دوره 1950 تا 1990 امنیت ملی عمدتاً ماهیت ایدئولوژیک و نظامی داشته و شاخصه آن جنگ سرد بود. حالان که در دوره 1990 تا 2030 امنیت ملی بیشتر تحت تأثیر امنیت غذایی و شغلی و مسائل زیست محیطی خواهد بود. در واقع در این دوره نگاه حقوق بشری به مسائل زیست محیطی بیش از هر دوره تقویت شده. از این منظر سیاست آبی یا هیدروپولیتیک کشورها نباید ناقض تعهدات بین المللی حقوق بشری کشورها باشد. حوزه آبریز هریرود یکی از مهمترین حوزه های آبریز مشترک بین ایران و افغانستان است. شرق و شمال شرقی ایران برای توسعه و منابع آب فرامرزی این حوزه وابسته است. قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان سبب شده از نظر شاخص تنش آب و نسبت آب شیرین تجدید شونده به جمعیت ایران به سوی تنش و کمبود آب حرکت کند. ولایت خراسان رضوی که حوزه آبریز هریرود بخشی از فضای جغرافیایی آن را در بر می‌گیرد، بر اساس سطح بندی ولایت‌های ایران بر اساس شاخص درصد برداشت آب نسبت به منابع تجدید شونده در سال‌های اخیر در وضعیت بحران بسیار شدید قرار گرفته. خلف وعده‌های دولت‌های افغانستان در دوره حامد کرزی و اشرف غنی و عدم پایبندی اونا با توافقات دو جانبه از جمله عوامل این موضوع بوده. پس از اجلاس بن در سال 2001 و روی کار آمدن دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی، وضعیت هیدروپولیتیکی افغانستان با رویکردی ضد ایرانی تغییر یافت. احداث سدهای مختلف از جمله با تحریک کشورهای نظیر ترکیه و سیاست‌های یکجانبه مدیریت منابع آبی بدون توجه به لزوم اجرای مفاد توافقنامه‌های دو جانبه بر امنیت آبی ایران تأثیر منفی گذاشت. با دلایل مختلف کابل تلاش می‌کرد در موضوع آب از منظر استفاده ابزاری با ایران برخورد کند. در چنین شرایطی بی‌اعتمادی ایران به افغانستان افزون‌تر شد و ایران نیز در مقابل تلاش می‌کرد در حوزه‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی در برابر دولت افغانستان واکنش نشان بده تا بتواند دولت افغانستان راضی کند تا در موضوع آب به حقابه ایران از رودهای فرامرزیش توجه کند. با توجه به اینکه افغانستان مکمل منابع آبی ایران است، هر گونه ساخت و ساز و کنترل آب توسط افغانستان بر روی رودهایی که به سمت ایران می آید، عملاً امنیت آبی شمال شرق و شرق ایران تحت تأثیر خودش قرار می دهد. هیدروپولیتیک افغانستان پس از سقوط دولت اشرف غنی دچار تغییر شده. با استقرار طالبان در افغانستان در 15 آگست 2021 و ورود طالبان به کابل، شاهد بارقه‌های امیدبخشی از چگونگی تقسیم حقابه بین ایران و افغانستان هستیم. به طوری که بعد از چند سال ممانعت از ورود آب به ایران، دولت جدید طالبان در تاریخ 28 جدی سال 1400 برابر با 18 جنوری 2022 از باز کردن دریچه های سد کمال خان توسط افغانستان و جاری شدن آب به سمت مرزهای شرقی ایران و سمت دریاچه هامون سیستان خبر داد. گرچه بعضی معتقدند به دلیل افزایش نزولات جوی و سرریز شدن سد کمالخان دولت طالبان چاره‌ای جز باز کردن دریچه سد را نداشت، زیرا ممکن بود در اثر فشار آب سد تخریب شود، اما مقامات طالبان در مواضع خود نیز بر پایبندیشان به توافقنامه‌های آبی ایران و افغانستان تأکید کردند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل معتقد است بیشک مشکلات اساسی آبی ایران با این مقدار از باز شدن دریچه های سد کمالخان حل نمیشه و در هفته های آتی مذاکرات مفصلی با حکومت مستقر در کابل برای رفع کامل مشکلات پیش آمده توسط حکومت سابق افغانستان برای آبهای مرزی مشترک انجام خواهد شد. بر اساس معاهده هیرمند، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. از آنجا که این رودخانه از مناطق خشک و کم آب منطقه سیستان می‌گذره، برای جنوب شرقی ایران در بحث تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی مهم است. خب در لحظات پایانی برنامه این هفته سیاست روز قرار داریم. در برنامه آتی به این موضوع می‌پردازیم که سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان منبعث از چه مسائلی است و کدام کشورهای خارجی و با چه اهدافی در آن ایفای نقش می‌کنند. آیا برنامه‌های توسعه‌ای افغانستان در نظام پسا طالبان بعد از کنفرانس بن سبب کاهش ورود حقابه ایران شده بود؟ آیا کشورهای دخیل در رویکردهای هیدروپولیتیکی افغانستان صرفاً با انگیزهای اقتصادی ورود کرده‌اند یا اهداف دیگری دارند؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
داستان میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچل قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمان رستم قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که محمود در شرکت مامایش کار میکنه و اونجا معاون است. او به دختری که در شرکت کارمندش است علاقمند میشه. منا دختر خوب و سخت کوشی است که تکلیف قلبی داره. محمود با وجود مخالفت‌های خانوادش تصمیم گرفته با منا ازدواج کنه و به تنهایی به خواستگاری او میره. منا دختر حساسی است و خیلی زود به محمود وابسته میشه. مامای محمود که رئیس شرکت است، قصد داره یک شرکت در ترکیه تأسیس کنه. از همین خاطر به ترکیه میره و کارهای شرکت به محمود واگذار میکنه. بعد از مدت کوتاهی از محمود میخواد به ترکیه بیاید تا در مورد شرکت تصمیم گیری کنند. رفتن محمود به این سفر باعث نگرانی منا میشه. او از اینکه از محمود دور میشه خیلی ناراحت است. محمود وقتی با فضای جدید اونجا آشنا میشه و امکانات را میبینه، به خی خلق و خویش تبدیل میشه و دیگه کمتر به منا فکر میکنه. بی توجهی محمود باعث میشه منا حالش بد شوه و او را به شفاخانه ببرن. از طرف دیگه محمود با دختر مامایش سارا ازدواج میکنه و با فروش شرکت کابل موافقت میکنه. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
مامو جان چی شد؟ چی میکنی؟
من گفتم موافق هستم ماما جان دیگه.
خیلی خوب است. بهتر است هر چیزو تر بری کابل و کارهای شرکت کابل رو فیصله کنی.
من باید کابل برم؟
نکنه توقع داره من برم. یک کتکار اینجا سرم ریخته. باید کارهای شرکت جدید انجام بدم. کارهای اقامت خودت و مادرت هم مانده.
حقیقتش ماما جان من هیچ خوش ندارم پس برم کابل.
چی گپ است؟ روز اول که آمده بودی عجله داشتی پس بری، حال خوش نداری برگردی؟
خب او زمان فرق میکرد ماما جان.
گوش کن مامو جان.
بله بله.
سبا یا پس سبا تیکت بگی. خب خانه خودتانم بفروشی بهتر است.
بفروشم؟ بر چی ماما؟
از چی خاطر کتمه تو سعی میکنی؟ خانه خالی به چی درد میخوره؟ بعد از او به پیسشم نیاز داری.
پیسه خانه را خرج شرکت کنم؟
فرق نمیکنه. خرج خانه، خرج شرکت، مخارج زیاد است محمود جان.
اما خب رئیس او شرکت خودتان هستن ماما جان. احمدم که امیال شرکت گرفته و کل اسناد و دوسیه را امضا کرده.
محمود جان، این قمرای ما بس نکن. خب کاری را که برات میگم انجام بده. قوم خیشی یک طرف، کار یک طرف، حسابی دو تازم دیگه جداست.
بله میدانم ماما جان. چشم.
خیلی برو تیکت بگی و کارهای تو بکن. زودم پس بیا. برو دیگه.
بچشون ماما برو. جان بچشون.
محمود
محمود خوش نداشت با مونا روبرو شود. از او شرمش می شد. از همین خاطر نمی خواست برگرده کابل و در شرکت با او روبرو شود. اما هنگامی که به شرکت رفت، اونجا متوجه شد مونا حالش بد شده و در شفاخانه بستری است.
تو اینجا چی میکنی؟
آمدم مونا را ببینم. نمیدانستم ناجور شده.
ای ناجوان، تو نمیدانستی مونا ناجور است؟ نمیدانستی؟
مادرتان بر من مسیج رایی کده بود که هر زمان تانستی به دیدن مونا بیا، شاید با دیدن من حالش بهتر شده. همین
برو برو سهل کو، ببین چی بلای سر خوار بیچاره ما آوردی.
خب گوش کن سمی جان، شرایط و قسمی که من انتظار داشتم پیش نرفت. واقعا از این بابت متاسف هستم. واقعا
متاسف هستی؟
آه دیگه،
با خدا که برای خوارم اتفاق بیفته میکشم، باور کن زندت نمیمونم.
چی میگی تو؟ گناه ما چی است؟ خوارت خودش تکلیف قلبی داشت، ناجور بود از اول.
بسیار ناجوان و پس فطرت هستی. اینجا شفاخانه است، اگه نه توته توتت میکنی.
بارم اون سو مرا تهدید میکنی؟ اینجا اصلا نمیرم دیدن خوارت. چی میکنی ها؟ میخوای چی بگی؟
اینا رو نشانه میتونم که چی
میکنم. ایلوکوی خانم چی میکنی؟ ایلوکو گفتم ایلوکو نمیرم دیگه.
نه آرامتر از برای خدا اینجا چی گپ هست؟ محمود خان برو داخل که مونا منتظر خودت هست.
اگه بچهت بانه یا خانم هم گرفته بود خفکم میکرد.
میگم برو مونا رو بیبی، بچین به تو هیچ کاری نداره. برو،
من خیلی وقت ندارم. خب
باشه برو، ما مزاحم وقت تو نمیشیم.
مادر جان به خدا من این بیشرف رو میکشم. اینه گفتم که امیال بفامین توته توتش میکنم این ناجوان.
آرام باش سمی، آرام باش، خود کنترل کن. گفتم که بلی از خدا، از خاطر خوارت. تغییر کردم، فقط بگوی که چند سال میشه تو رو ندیدم.
خب تو هم لاغر شدی منو، رفتم شرکت گفتم در شفاخانه بستری شدی. همین
چیزی نیست، جور میشم.
خب خدا رو شکر خوب است، سعی که زودتر جور شدی.
چی است دستت؟
در دست؟
انگشتر است.
انگشتر است؟ بله بله، انگشتر ازدواج است. من ازدواج کردم منو. نیبخشی نشد امرای خودت ازدواج کنم، با دختر مامای ما عروسی کردم، سارا. دختر خوب است.
چی گفتی؟
گوش کن، امیدوارم زودتر جور شوی، زندگی خودت به خیر و خوبی بسازی. هیچ نمیخواستم یک دفعه دیگه با خودت روبرو شوم، به اصرار مادرت آمدم. گفت مونا تو را میخواه ببینه، به خیر جورم میشه. خب مرا دیدی دیگه نی؟
ای کاش که نمیدیدمت.
گوش کن منو، گوش کن، گوش میتی؟ زندگی فراز و نشیب زیادی داره. من واقعا قصد داشتم با خودت عروسی کنم. نمیدونم چی شد، بیخی همه چیز از چشمم افتاد. این شهر، این شرکت، حتی خانه ما، کل چیز.
حتی ما هم؟
خب حتی فکر میکنم بر عشق هنوز آمادگی نداشتم، بر عشق تو البته.
عشق دخترم اماید او چی؟ برای زو هماده بودی؟
آخه تو چی خبر داری مونا؟ او طرف زندگی یک قسم دیگه تیر میشه، کل چیز فرق داره. اینجا چی؟ نکبت و بدبختی از آسمان زمینش میباره. حق هر کسیست که دلش بخواه در آسایش و خوشی زندگی کنه. من خوش ندارم به این مشکلات و این زندگی برگردم مونا. تو هم جزی از این زندگی استی، قبول کن دیگه.
بس برو برو دیگه، حتی پشت سرتم سیل نکن. برو، من بدون تو هم میتونم زندگی کنم. هرچند که امیال است که قلبم استاد شدم، فقط برو برو.
هنوز محمود از اتاق بیرون نرفته بود که دستگاه هایی که به منا وصل بودن شروع کردن صدا دادن. قلب منا داشت از حرکت می ایستاد. دکترها بلا فاصله به اتاق آمدند تا عملیات احیا را انجام بدن. سه سال بعد
مدیر صاحب با من کار داشتین؟
میخواستم بگویم که من امروز زودتر میرم خانه. به احمد خان بگو که هوشش به شرکت باشه، درست است؟
بله مدیر صاحب.
هنوز جلسهش خلاص نشده؟
نه مدیر صاحب، هنوز خلاص نشده.
بسیار خوب، براش بگو که من میرم خانه مادرم. دوسیاره هوشت باشه که براش بدی که امرای خودش بیاره. خب
تشویش نداشته باشین مدیر صاحب. بچشم.
زنده باشی، میتونی بری.
تشکر، با اجازهتون.
خواهش میکنم. این دیگه کیست؟ شمایش خود ناشناس هست. باش بینم. بله؟
سلام مونا.
سلام، میبخشین شما؟
باورم نمیشه مرا نشناخته باشی.
محمود؟
بله خودم هستم.
چی میخوایی؟
نمیدونم چرا بعض وقتا به تو فکر میکنم، مخصوصا حالی که ما و سارا از هم جدا شدیم.
متاسف هستم.
هنوزم تو مهربان هستی مونا، همو دختر مهربان.
امیدوار هستم که حالت خوب باشه محمود، ولی من باید قطع کنم و برم. سرم ناوقت شده، نمیدونم که خبر داری یعنی. من عملیات کردم، قلبم جور شده. همراه احمدم ازدواج کردیم، یک اولادم دارم.
همراه احمد؟ تبریک میگم.
من دیگه او آدم سابق نیستم، او دختر احساساتی نیستم. میفهمی محمود، من رقم تو نیستم که از ترسا و مشکلات فرار کنم. استاد شدم و با همگیش مقابله کردم و پیروزم شدم.
تو زن قدرتمندی شدی مونا جان. واقعا ناراحت هستم تو را از دست دادم. تو شایمان هست.
دیگه برای شیرین زبانی ها دیر شده. لطفا دیگه به ما زنگ نزنی. در او شفاخانه او آدمی که مرد من نبودم، تو بودی محمود. برای همیشه بر من مردی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آینده روشن. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه این هفته به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلول های بنیادین میپردازیم.
به تعبیری مادر تمام سلول هاست و توانایی تبدیل شدن به سلول های مختلف بدن را دارد. سلول های بنیادی که دنیای درمان را دگرگون و امیدها برای درمان بیماری های سهل‌العلاج را بیشتر کرد. علمی کاربردی که کشورهای مختلف سالهاست برای توسعه آن با هم رقابت می کنند. رقابتی که به نفع مردم است و آیندهی سالمتر را برای بشر رقم می زند.
دانشمندان کشورمان هم از اوایل دهه 70 آستین‌ها را بالا زدند و مطالعه بر روی سلول‌های بنیادی را آغاز کردند. تلاش‌هایی که به ثمر نشست و ایران را جزو 10 کشور برتر برای کشف و استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌ها قرار داد.
علمی که به اعتقاد دانشمندان قرار است در 20 سال آینده حدود 80% بیماری‌ها را درمان کند. دانشی که به واسطه آن توانسته ایم از سلول های مغز استخوان در درمان انواع سرطان از آن استفاده کنیم. سلول های مغز استخوانی که برای دریافت آن مجبور به پرداخت هزینه های گزاف به کشورهای اروپایی بودیم.
همت، تلاش و پشتکار کلیدواژه هایی هستند که ایران را جزو ترین های جهانی قرار داده است، یعنی در بین 10 کشور برتر حوزه سلول های بنیادی.
هفته گذشته در این برنامه درباره پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت شد. باید گفت در دنیای امروز پشتوانه قدرت مغزهای علمی هستند. هر کشوری که سریع‌تر به فرمول‌ها و یافته‌های بنیادین علمی برسد و بتواند آن را برای رشد فناوری به کار گیرد، سریع‌تر می‌تواند موازنه قدرت را به سود خود تغییر دهد. ایران با توان خوبی که در زمینه‌های علمی به ویژه علوم پایه دارد، در بستر نهضت علمی توانسته منبع قدرت خود را افزون بر اقتدار فرهنگی و معنوی در زمینه‌های تولید دانش نیز گسترش دهد. به دستاوردهای ایران در حوزه هوافضا پرداخته شد. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون جزو چند کشور برتر جهان در پرتاب موشک به فضا و قرار دادن ماهواره در مدار زمین است. ماهواره ها امروز نقش تعیین کننده در انقلاب فناوری در حوزه ارتباطات و صنعت حمل و نقل و حوزه های مختلف زندگی بشر دارد. اما یکی دیگر از پیشرفت های علمی ایران در چند دهه گذشته فناوری سلول های بنیادی است. سلول بنیادی مادر تمام سلول هاست و توانایی تبدیل به تمام سلول های بدن را دارد. این سلول ها توانایی خودنوسازی و تمایز به انواع سلول ها از جمله سلول های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی را دارند. همچنین در بازسازی و ترمیم بافت‌های مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت مؤثر بوده و می توانند به درون بافت‌های آسیب دیده‌ای که بخش عمده سلول‌های آنها از بین رفته است، پیوند زده شوند و جایگزین سلول‌های آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازند. باید گفت به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول‌های بنیادی، این سلول‌ها امروزه از مباحث جذاب در زیست‌شناسی و علوم درمانی است. همچنین تحقیقات در این زمینه دانش ما را درباره چگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده و مهمتر آن که به فهم مکانیزم جایگزینی سلول‌های سالم با سلول‌های آسیب دیده کمک کرده است. امروزه تحقیقات گسترده‌ای به منظور درمان بیماری‌ها و ضایعات عصبی، ترمیم بافت‌های آسیب دیده قلبی و استخوانی، ترمیم سوختگی‌ها و ضایعات پوستی، ترمیم لوز المعده و ترشح انسولین و ترمیم سایر بافت‌های آسیب دیده با استفاده از سلول‌های بنیادی مغز و استخوان، خون بندناف و سایر سلول‌های بنیادی یک فرد بالغ در حال انجام است.